ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فردوس که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردوس که در این ساعت تقدیم شما میکنیم، ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد جمعه 28 مهر 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. شنونده مجله نیمه شب هستید که حدود 35 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس میخواهد مانع از اقدامات به گفته او مخرب ایران شود. مایک پومپئو روز پنجشنبه در واشنگتن ایران را کانون تهدیدات خاورمیانه نامید و با اشاره به مخالفت دونالد ترامپ با توافق هسته‌ای گفت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد اطمینان یابد که ایران به هیچ طریقی نخواهد توانست توان تولید سلاح هسته‌ای پیدا کند و در موقعیتی قرار گیرد که همکنون کره شمالی به وجود آورده است. رئیس CIA همچنین گفت این سازمان فهرست کارهای منفی ایران را در اختیار رئیس جمهور گذاشته است تا او بتواند تصمیم بگیرد که با ایران چگونه رفتار کند و چگونه رابطه‌ای نیز با کشورهای خلیج فارس و اسرائیل داشته باشد. سپاه پاسداران در واکنش به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تحریم این نهاد روز پنجشنبه اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد. رهبران اتحادیه اروپا که در نشستی در بروکسل گرد هم آمدند در بخشی از بیانیه مشترک خود از ادامه اجرای برجام حمایت کردند. بر اساس پیشنویس این بیانیه که رادیو فردا نسخه از آن را دیده است، رهبران اتحادیه اروپا بر تعهد خود نسبت به برجام تاکید کرده و از بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم حمایت کردند. در آن بیانیه وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا از واشنگتن خواسته بودند پیش از هر اقدامی تبعات آن را برای امنیت آمریکا و همپیمانانش در نظر بگیرد. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و اقدامات منطقه ایران تأکید کردند که با این مسائل باید در خارج از چارچوب برجام برخورد شود. وزارت نفت عراق امضای قرارداد نفتی میان شرکت روسی روسنفت و دولت اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است تنها دولت فدرال عراق و وزارت نفت آن صلاحیت امضای قراردادهای سرمایه گذاری و توسعه نفتی با شرکت‌های خارجی را دارند. در این بیانیه بدون اینکه از شرکت روسنفت صریحاً نام برده شود، اعلام امضای قرارداد توسط یک شرکت خارجی بدون تایید دولت عراق اقدامی غیر مسئولانه خوانده شده است. شرکت روسنفت روز چهارشنبه از امضای قراردادی با دولت اقلیم به ارزش 400 میلیون دلار برای تولید نفت در 5 منطقه نفتی خبر داده بود. در همین حال دولت اقلیم کردستان روز پنجشنبه برای مذاکره با دولت مرکزی عراق اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اقلیم در بیانیه‌ای از پیشنهاد حیدرالعبادی نخست وزیر عراق مبنی بر آغاز مذاکرات با دولت اقلیم برای حل مسائل معوقه طبق قانون اساسی و اصول همکاری استقبال کرد و خواستار کمک و حمایت جامعه بین‌المللی از این مذاکرات شد. این بیانیه در پایان دیدار نشیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم و قباد طالبانی معاون نخست وزیر عراق منتشر شد. حیدرالعبادی پیشتر گفته بود که تا زمانی که نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق لغو نشود حاضر به مذاکره با مقامات اقلیم نیست. و افراد مسلح بامداد امروز پنجشنبه به یک پایگاه نظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان حمله کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت در این حمله 43 سرباز کشته و 9 سرباز زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی بر ادامه برنامه موشکی و نفوذ منطقه خود تاکید کرد.
بایستی دید که این توان موشکی در مقابل چه توانی عرض اندام خواهد کرد.
گزارشی خواهید شنید از آخرین تحولات در اقلیم کردستان عراق. برای نخستین بار پس از 7 سال حصر، مهدی کروبی اجازه ملاقات با یک فعال سیاسی را پیدا کرد.
نه در رابطه با تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز به گمان من باید دچار خوشبینی بود، به ویژه در کوتاه مدت، و قطعا اگر تغییری رخ بده این تغییر کاملا کنترل شده باقی خواهد موند.
توافق ایران و ترکیه برای استفاده از ارزهای ملی خود برای تجارت با یکدیگر. خبرهای ورزشی و گزارش‌های بیشتر هم در پایان این مجله خبری تقدیم شما خواهد شد. پس از گذشت نزدیک به یک هفته از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده در قبال ایران، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان داد. در این بیانیه تأکید شده که سپاه پاسداران در جهت توسعه نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی با شتاب قدم خواهد برداشت. نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران دو موضوع اصلی سخنان رئیس جمهوری آمریکا در نقد سیاست تهران بود. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 21 مهر ماه در سخنانی راهبرد جدید ایالات متحده در قبال ایران را اعلام کرد. در همین سخنرانی وی از اقدامی سخن به میان آورد که بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد و اتفاقا نقطه آغاز اجرای راهبرد واشنگتن در قبال تهران خواهد بود. یعنی وضع تحریم‌های سنگین بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همین مسئله نقطه آغاز بیانیه سپاه و نقطه عزیمت پیام محمد علی جعفری فرمانده این نیروس که روز پنجشنبه صادر شد. فرمانده سپاه در پیام خود میگوید که سیاست موشکی اولویت قطعی نظام محسوب می شود. در بیانیه سپاه پاسداران هم میخوانیم نفوذ منطقه‌ای و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت. اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که توان موشکی جمهوری اسلامی چه دستاوردی داشته که به رغم هزینه های بالا و تخاصمات سیاسی در اولویت قرار می گیرد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک مقیم عمان، در این باره معتقد است
اگر در مورد دستاورد این فناوری و توانایی برای سپاه صحبت کنیم، یکی بُعد داخلی داره که توانایی از نظر اداریت جمهوری اسلامی یک توان بسیار قابل اتکایی است و به تبع این توان جایگاه سپاه رو در جمهوری اسلامی هرچه بزرگتر میکنه. در بُعد خارجیش این توانایی به عنوان یک نگرانی و گاه یک خطر جدی محسوب میشه. خب این خطر رو فرماندهان سپاه به عنوان یک عامل توانمندی سپاه و جمهوری اسلامی میبینن و در نتیجه امکانات مالی هرچی بیشتری در اختیار سپاه برای توسعه این توانمندی قرار میدن. خب این توان موشکی ایران نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده، ولی بایستی دید که این توان موشکی در مقابل چه توانی ارزندام خواهد کرد. در اون صورت بایستی دید اسرائیل چه توانایی هایی داره، آمریکا به خصوص چه توانایی هایی داره و مسائلی از این قبیل.
به اعتقاد هوشنگ حسنیاری همین هزینه‌ها و فشار آمریکا و غرب سپاه را در موقعیتی قرار داده که بیش از موقعیت مذاکره و دیپلماسی مطلوب فرماندهان آن است.
صرف این هزینه‌ها و فشارهایی که بر سپاه و بر جمهوری اسلامی از جانب آمریکا وارد میشه به نوعی روابط بین رهبران نظامی و غیر نظامی ایران رو هرچه تنگ‌تر می‌کنه و اینها رو به هم نزدیک‌تر، که در چنین شرایطی حرفایی که آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری چه در دوره پیش و چه در این دوره میزد و انتقادات جدی که بر سپاه وارد میکرد به عنوان یک پیروزی سیاسی هم برای سپاه محسوب میشه.
این نکته را رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، از منظری دیگر بررسی میکند.
آزمایش‌های موشکی که همزمان با اجرا شدن برجام در فرایند مذاکرات برجام انجام دادند و در تا الان برش تأکید کردند، از این زاویه خوشحال هستند که ادبیات مسئولان دولتی حداقل در این زمینه همراه اونا شده و میتونن که کماکان اون نقش فائقه خودشون رو در این زمینه حفظ بکنن. بنابراین اگر بخوایم بگیم از نظر رسانه‌ای و از نظر سیاست داخلی، الان حداقل در فضای ادبیات سیاسی سپاه دست بالاتری رو داره نسبت به برخی از مقامات دولتی که ممکن مدافع مذاکره یا تفاهم با غرب باشن.
شاید در فضای روزهای اخیر که دیپلماسی کمتر مجال ظهور پیدا کرده، پر بیراه نباشد که بتوان نتیجه گرفت شعارها و توصیفهای غیر متعارف در بیانیه سپاه و در پیام فرماندهش اکنون امکان صحنه‌گردانی یافتند.
گزارش همکارم مرتضی میردامادی بود از بیانیه سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و تاکید آنها بر ادامه برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرزند مهدی کروبی روز پنجشنبه خبر داد که شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده برخی افراد با پدرش دیدار کنند و برای نخستین بار پس از 7 سال یک فعال سیاسی با آقای کروبی دیدار کرده است. حسین کروبی در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز اعلام کرده که اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی هفته گذشته با پدرش دیدار کرده است. موضوع نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد در هفته گذشته خبرساز شد و مقامات دولت و قوه قضاییه اخبار متفاوتی را از این جلسه بیان کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و نخست ارزیابی او را درباره خبر اجازه ملاقات با مهدی کروبی را جویا شدم. مرتضی کاظمیان:
قطعا میشه گفت که نشون دهنده یک تغییر وضع تدریجی در وضعیت رهبران جنبش سبز هستش، اما نه الزاما به معنای رفع هست. یعنی به نظر میرسه مبتنی بر مجموعه فشارهای اجتماعی و مطالبه به ویژه بدنه اجتماعی حامی رهبران محسوب و همینطور پیگیری های صورت گرفته به احتمال زیاد از طرف دولت آقای روحانی به ویژه از کانال شورای عالی امنیت ملی، رأس هرم نظام سیاسی به این نتیجه رسیده که تغییرات تدریجی در وضع آقایان کروبی موسوی و خانم رهنورد رخ بده و البته به نظر میرسه وارد یک مدار جدید شدیم، اما باید در موردش تأمل کرد که این قرار است به چه شکلی و با چه وضعیت زمانی و همینطور کیفیت تغییر پیش بره.
آقای کاظمیان، در حالی که گفتیم چه قرار تغییراتی در وضع حصر رهبران اعتراضات سال 88 رخ بده، اما ما میبینیم از اون طرف برای آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مشکلات تازه دیگری شبیه به حصر از سوی ماموران امنیتی به وجود اومده. این دست رفتارهای ماموران حکومتی و تصمیم گیران امنیتی جمهوری اسلامی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
یک نقطه عزیمت مشترک وجود داره در رابطه با ضرورت کنترل و مهار چهره های سیاسی که اینها محبوب هستند و میتونن در مقاطع حساس در بزنگاه ها مواضعی اتخاذ کنن یا به گونه ای رفتار کنن که مطلوب کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نیست. به همین خاطر نه در رابطه با تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز به گمان من باید دچار خوشبینی بود، به ویژه در کوتاه مدت، و قطعا اگر تغییری رخ بده این تغییر کاملا کنترل شده خواهد بود و آقایون همچنان در مهار نهاد امنیتی باقی خواهند موند، همچنین خانم رهنورد. و در مورد آقای خاتمی هم این اعمال فشارها به منظور این داره صورت میگیره که به هر حال فعالیت اجتماعی ایشون در مقطع کنونی و در شرایط منطقه با توجه به مناسبات فیما بین تهران و واشنگتن تا حد امکان کنترل بشه. از این زاویه من گمان میکنم نه این محدودیت‌های جدید یا اعمال فشار علیه آقای خاتمی و نه این قدمی که برداشته شده برای تغییر وضعیت تدریجی و اندک رهبران محصول جنبش سبز، هر دوتاش واجد یک اتفاق جدید نیست و برمیگرده به رویکردهای تمامیت خواهانه و سرکوبگرایانه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و راست افراطی که تلاش میکنه میدان بازی سیاست در ایران رو تا حد امکان در کنترل خودش داشته باشه و به اشکال مختلف داره با این بازیگران سیاسی مواجه میشه.
آقای کاظمیان، به نظر میرسه که مجازات حصر بدون محاکمه داره شیوهی معمول در برخورد با برخی چهره‌های سیاسی مذهبی در ایران تبدیل میشه. تصمیم به اجرای این نوع مجازات از کجا نشأت میگیره با توجه به اینکه میدونیم که بعد از انقلاب موارد متعددی از حصر خانگی برای برخی از چهره‌های سیاسی و مذهبی داشتیم؟
اون چیزی که شاید خیلی برجسته کرده این ماجرا رو در دوران کنونی برمیگرده به این که به هر حال آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد چهره‌های برجسته یک جنبش اجتماعی بودند که میلیون‌ها شهروند به هر حال همدل اونها بودند و وارد اون روند اعتراضات شدند. یا آقای خاتمی به تعبیری چهره نخست اردوگاه اصلاح طلبی محسوب میشه و یکی از بازیگران سیاسی محبوب در فضای اجتماعی ایران. اما خب قطعا کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی که به تعبیر زیر مجموعه اون محسوب میشه، به خاطر اینکه مایل نیست وارد مداری از محاکمه ها بشه که برگزاری اونها در نهایت به زیان حاکمیان خواهد بود، به این ترتیب داره از اهرم حصر و محدودسازی چهره های موثر استفاده میکنه. به تعبیر دیگر نه هزینه برگزاری یک دادگاه رو پرداخت میکنه و خودش رو در معرض داوری افکار عمومی قرار میده و نه به شکل دیگری حاضر هست به ایجاد گشایش یا مواجهه آزاد با این بازیگران سیاسی. به این معنا تکیه میکنه به ابزار حصر با استفاده از نهادهای سخت افزاری و بازیهای قدرتی که در اختیار داره، از جمله نهادهای امنیتی که به طور مشخص در حال حاضر سازمان اطلاعات سپاه و همینطور دادگاه انقلاب و دادستانی تهران از نمادهای برجسته‌اش محسوب میشن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به اجازه ملاقات به مهدی کروبی برای دیدار با برخی افراد که روز پنجشنبه پسر مهدی کروبی اون رو تایید کرد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی همه پرسی اقلیم کردستان را رخدادی مربوط به گذشته توصیف کرد، اگرچه بنابر گزارش‌ها تبعات آن همه پرسی هنوز در عرصه سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان بسیار تازه است. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
کمیته انتخابات اقلیم کردستان عراق کمتر از دو هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، کلیه فعالیت‌های انتخاباتی را به حال تعلیق درآورد. این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری اقلیم کردستان هم بدون ثبت نام هیچ نامزدی در موعد مقرر لغو شد. به گزارش تلویزیون روداو مستقر در اربیل کردستان، 21 تشکل سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده بودند. انتخاباتی که قرار بود چهارشنبه 10 آبان ماه برگزار شود. به گفته عباس ولی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن، درگیری‌های پراکنده نیروهای کرد با ائتلاف ارتش عراق و نیروهای موسوم به هشت شعبی با حمایت ایران از جمله دلایل اصلی تعویق انتخابات در اقلیم کردستان بوده است. در بیانیه کمیته انتخابات اقلیم کردستان هم تحولات اخیر از جمله دلایل این تصمیم عنوان شده. با این همه، برخی گزارش‌ها از داخل اقلیم کردستان حاکی از بروز اختلاف‌های داخلی در این منطقه است. عباس ولی:
این ایده که اختلافات داخلی نقش اساسی داشته در به تأخیر انداختن انتخابات پارلمان و همچنین انتخابات رئیس جمهوری کاملا درسته. دو حزب حاکم در کردستان که حکومت را تشکیل می‌دادند، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، دچار اختلافات شدید شدن در مورد این وضعی که پیش اومده. اون چی که مسلمه این هستش که اون مبانی که بر اساس آن حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی با هم ساختار قدرت سیاسی را در کردستان عراق تشکیل داده بودن، اون مبانی الان در اساس فرو ریخته.
پس از اجرای همه پرسی استقلال کردستان، فشارها بر این اقلیم از سوی برخی کشورها از جمله ایران و ترکیه افزایش یافت. امریکا به بروز برخی نارضایتی‌ها در میان ساکنان اقلیم کردستان انجامیده است. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان، تجربه خودش از این نارضایتی‌ها را اینگونه شرح می‌دهد.
بعد از مسئله‌ای که در کرکوک و شهرهای مجاور دیگه مثل خانقین و شنگال اینا رخ داد و سپاه فدرالی عراق و همراه با هشت شعبی به کرکوک و اینا هجوم آوردن، با اونجا را مثلا به تصرف خودشون در آوردن، چون هشت شعبی در میان پلیس فدرال عراق بود، مردم کرد داخل کرکوک اکثر چون از کرکوک گریختن و به شهرهای دیگر کردستان مثل اربیل و سلیمانی و اینا آواره شدن و پناه بردند. من از خیلی هاشون سوال کردم که چرا اونا فرار کردن. اونا میگفتن هشت شعبی با اونا بود. ما دیدیم سپاه قدس ایران هم با هشت شعبی بود. اونا مردم رو آزار میدادن. ما به همین خاطر از کرکوک گریختیم و جان خودمون را نجات دادیم.
عباس ولی میگوید نوعی سرخوردگی بعد از همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان در میان کردها شکل گرفته است که رفتار ایران بعد از این رفراندوم به آن دامن زده و از دلایل نگرش منفی به ایران در میان ساکنان اقلیم کردستان شده است.
شایعاتی در مورد کارهای هشت شعبی بوده، اعمال خشونت، سوزوندن به اصطلاح خونه ها، مسائل در مورد هشت شعبی بوده. اهالی کردستان عراق از وقایعی که اتفاق افتاده الان بسیار غمگینن، سر خوردن و این را به صورت یک خیانت به امیالشون، به آمالشون، به اهداف به اصطلاح تاریخی سیاسیشون میبینن و در این اقدامات و در این خیانت نقش ایران و سپاه پاسداران ایران و ائتلافی که بین یک جناحی از اتحادیه میهنی و حکومت عراق و همچنین سپاه قدس پیش اومد، برای اینا عامل و مسئول اصلی این مشکلی هست که در اونجا صورت داره. بنابراین نباید انتظار داشت که ایران در اونجا الان محبوبیت خاصی داشته باشه. به نظر من آحاد مردم اونجا، حتی مردم خیلی عادی، این اقدام ایران و کاری که صورت گرفته، بخصوص بعد از سفر آقای سلیمانی به سلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پژمرگه و تحویل اینجاها به اون داشتن، کاملا مخرج بوده. اهمیتی که ایران پیدا کرده بود در کمکی که برای پیشگیری از نفوذ داعش به اون منطقه کرد، الان کاملا فرو ریخته.
نقش ایران و به طور ویژه عملکرد سپاه پاسداران در عراق در اسرائیل هم موجب بروز نگرانی‌هایی شده است، جایی که برخی سیاستمداران اسرائیلی آمریکا را متهم می‌کنند که با عدم حمایت از کردها میدان را برای ایران خالی کرده است. برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان با واکنش منفی شماری کشورها از جمله ایران، ترکیه و آمریکا مواجه شد. واقعیتی که شاید تا حدی نشان می‌دهد که در کردستان هم سیاست تنها یک کشور تعیین کننده سرنوشت امور نیست.
گزارش همکارم هومن عسکری بود از آخرین تحولات در اقلیم کردستان عراق.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و اما بر مبنای امضای توافقنامه‌ای بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، دو خط اعتباری به ارزش 5 میلیارد لیر ترکیه و معادل ریالی این رقم در بانک‌های عامل در ایران و ترکیه برقرار خواهد شد تا مبادلات پولی و بانکی فعالان اقتصادی دو کشور تسهیل شود. بر اساس این سند پولی بین تهران و آنکارا، پول دو کشور به راحتی قابل تبدیل به یکدیگر خواهد بود. مسئولان اقتصادی ایران و ترکیه انتظار دارند این تمهید بانکی و رابطه ریال و لیر ترکیه بتواند روابط اقتصادی دو همسایه را ارتقا بخشد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
روابط سیاسی دو همسایه در این سالها با نوساناتی شدید همراه بوده و تجارت و بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی نیز از آنجا که سایه‌نشین روابط سیاسی بوده، نوساناتی مشابه را تجربه کرده است. رابطه بازرگانی ایران و ترکیه در سال 2012 میلادی به اوج خود به 20 میلیارد دلار بالغ می‌شد و امیدواری به تحقق سقف مبادلاتی 30 میلیارد دلاری را در تهران و آنکارا پررنگ کرده بود. اما سال 2012 یک استثناء بود. در سالی که گذشت این روابط به کمتر از 10 میلیارد دلار سقوط کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، این کاهش در روابط بازرگانی ایران ترکیه را اینگونه توضیح می‌دهد.
یکی تحریم‌های کمرشکن بود علیه ایران و کوچکتر شدن اقتصاد اون. عامل دوم دشواری‌های اقتصادی خود ترکیه است که اون هم طبعاً بر روابط بازرگانی این کشور با همسایه شرقیش ایران تأثیر گذاشته. عامل سومش گسترش ناامنی در ترکیه بود، به خصوص در مناطق نزدیک به مرزهای ایران. و بالاخره عامل چهارم تنش‌های روزافزونی بود که در روابط ایران و ترکیه پیش آمد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، چندی پیش در تهران میهمان حسن روحانی، همتای ایرانی خود بود. در نشستی که دو رئیس جمهوری در حضور رسانه‌ها برگزار کردند، تأکید بر سر رساندن سطح روابط دو کشور به رقم 30 میلیارد دلار مورد توجه قرار گرفت. پیش از آن سفر آقای اردوغان به تهران، بانکداران مرکزی تهران و آنکارا با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند تا راه بانکی و پولی این ایده و آرزوی اقتصادی دو طرف را هموار کنند، با تخصیص خطوط اعتباری برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که گرفتار موانع بانکی و پولی نشوند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، کمی پیشتر از این تمهیدات اینگونه خبر داده بود.
در اولین فرصت امضای قطعی میشه و میتونه بلافاصله مورد استفاده قرار بگیره. بانک‌های مرکزی یک اعتباری رو برای هم پیش‌بینی کردن که بتونه به صورت ریولوینگ عمل بکنه و تجار بتونن ازش استفاده کنن. من فکر میکنم این یه ظرفیت جدید رو ایجاد میکنه از بخش واقعی اقتصادی و شرایط کالایی در دو کشور. ظرفیت تحقق 30 میلیارد دلار به راحتی وجود داره.
حال اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در آنکارا است و خبر امضای توافقنامه برقراری سواپ ریال و لیر نهایی شده است. قرار بر آن شده تا بر مبنای این توافقنامه تهران و آنکارا خطوطی اعتباری به ارزش 5 میلیارد لیر ترکیه و معادل آن به ریال را در اختیار بانک‌های عامل ایران و ترکیه قرار دهند تا مبادلات تجاری بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور بدون هراس از مشکلات بانکی برقرار شود. حسن این توافقنامه در این است که گشایش اعتبارات اسنادی به آسانی صورت می‌گیرد و چون ارز ثالثی در میان نیست، مشکلات مربوط به دیگر کشورها کمتر به این رابطه اقتصادی آسیب خواهد زد. اما این همه ماجرا نیست. این روزها ایران و ترکیه خوشبینانه به این روابط می‌نگرند. هرچند فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از نگرانی‌هایی در این خصوص سخن می‌گوید.
یک موقعی بر سر سوریه تنش بود، الان به خصوص در مورد قضیه کردستان تهران و آنکارا به هم نزدیک شدند و بار دیگر صحبت از گرمی روابطشون هست و طبعاً بازرگانان دو کشور، محافل کسب و کار دو کشور امیدوار شدند که با استفاده از این فرصت بتوانند دوباره سطح روابط خودشون رو گسترش بدن. من یک مقداری تردید دارم در مورد این مسئله، اینکه روابط بازرگانی خیلی خیلی وابسته بشه به روابط سیاسی بین دو کشور. یه مقداری مسئله برانگیزه، چون امروز به هم نزدیک میشن، فردا از هم دور میشن و این طبعا بر روابط بازرگانیشون هم تأثیر میذاره. این نشانه خوبی نیست. و نکته آخر این که به هر حال روابط بازرگانی بین ایران و ترکیه بستگی زیادی داره به اوضاع اقتصادی دو کشور در سالهای آینده و همینطور این که چه مقداری مسائل مربوط به تحریم و روابط ایران با آمریکا بر روابط ایران و ترکیه هم به هر حال تأثیر میذاره.
در 6 ماه نخست امسال روابط تجاری تهران و آنکارا کمتر از 3 میلیارد دلار بوده، با کاهش قابل توجه در صادرات ایران به ترکیه و افزایش معنادار در واردات ایران از ترکیه. اگر نیمه دوم امسال با همین ترتیب نیمه نخست پیش برود، در پایان سال حجم روابط بازرگانی دو کشور همچنان کمتر از 10 میلیارد دلار باقی خواهد ماند، مگر آنکه این خطوط اعتباری تعیین شده به ریال و لیر ترکیه معجزه ای کند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از موضوع مبادله توافق ایران و ترکیه برای استفاده از ارزهای مالی خود در تجارت با یکدیگر. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. ما مایک پامپو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه گفت واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس می‌خواهد مانع از اقدامات به گفته او مخرب ایران در منطقه شود. خبرگزاری رویترز بر اساس پیشنویس بیانیه‌ای که روایت کرده می‌گوید رهبران اتحادیه اروپا قرار است پس از جلسه روز پنجشنبه خود در بروکسل برای ماندن خود در برجام تأکید دوباره کنند. در جریان سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه یک موافقتنامه پولی میان تهران و آنکارا امضا شد. حمله گروه طالبان به یک پایگاه نظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان به کشته شدن بیش از 40 سرباز منجر شد. در پی دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان با معاون نخست وزیر عراق، دولت اقلیم برای مذاکره با دولت مرکزی عراق اعلام آمادگی کرد. وزارت نفت عراق امضای قرارداد نفتی میان شرکت روسنفت و اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که توسعه موشکی‌اش را با شتاب بیشتر ادامه خواهد داد. و اما اگر نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه هفته دهم خود را با 5 مسابقه پیگیری کرد و تیم پیکان تهران برای نخستین بار پرچمدار لیگ شد. پیکان در تهران 2-1 تیم رده 11 تراکتورسازی تبریز را برد و خود را موقتاً در سطح جدول قرار داد. در رشت هم سپیدرود 2-1 پدیده مشهد را که چهارم است شکست داد. محمد رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده معتقد است تیمش گرفتار نوعی اپیدمی گل خوردن شده.
رو غفلت گل خوردیم که این داره اپیدمی میشه تو تیم ما، جلوی این قضیه وایسیم، قضیه رو مدیریت بکنیم.
و علی نظر محمدی سرمربی سپیدرود هم گفت
گلی هم که ما توی دقایق اولیه از تیم پدیده دریافت کردیم برعکس جریان بازی بود. بعد از اون مثل دقایق گذشته کاملا مسلط بر بازی شدیم.
سپیدرود نهم است. تیم دیگر مشهدی سیاه جامگان در مشهد 1-0 بازی را به صنعت نفت آبادان واگذار کرد. نفت هفتم، سیاه جامگان یکی مانده به آخر 15. در تبریز گسترش فولاد زورش به سپاهان نرسید و بدون گل مساوی کرد. سپاهان 12 است و گسترش 14. و در اهواز پیکار جنجالی فولاد و سایپا 1-1 مساوی شد. فولاد از دقیقه 70 10 نفره بود. دو تیم در جدول همسایه‌اند، 5 و 6. تکلیف قطعی صدر جدول امروز جمعه روشن خواهد شد که پارس جنوبی جم در اصفهان با زوباهن تیم میانه جدول بازی دارد. پارس جنوبی که با 19 امتیاز در رده دوم است، با 1 نتیجه مساوی هم میتواند صدر جدول را از تیم پیکان 20 امتیازی پس بگیرد. تیم استقلال امروز جمعه در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران در مرحله 1/8 نهایی تیم دسته یکمی نساجی مازندران را پیش روی دارد. وینفرید شیفر سرمربی آلمانی استقلال می‌گوید در جام حذفی بازی با تیم دسته پایین‌تر سخت است و ما باید از دقیقه اول محکم بازی کنیم و نباید حریف را دست کم بگیریم. از آن سوی مهدی پاشازاده سرمربی نساجی مازندران در تلویزیون ایران میگوید
من قبل از بازی آرزوی موفقیت واسه هیچ کس و هیچ تیمی ندارم. بازی با استقلال یه ویترینه واسه بازیکنای ما. من بهشون گفتم که باید لذت ببرن. باید با اون رویاهاشون که دوست دارن برسن، ولی رویاهاشون دست خودشونه.
مسابقه استقلال نساجی مازندران ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. و در اروپا امشب 48 تیم در 24 شهر در لیگ اروپا به میدان رفتند. از جمله تیم اوسترسوند سوئد که سامان قدوس بازیکن ملی پوش ایرانی در آن 90 دقیقه مقابل اتلتیکو بیلبائو از اسپانیا بازی کرد و مسابقه 2-2 مساوی شد. نتایج بازی‌های مهم لیگ اروپا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزم.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا به آدرس facebook.com/radio_fardا دنبال کنید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه تابو باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررت.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
اوتانازی را در فارسی بهمرگی یا آرام مرگی ترجمه کردند. در مسیر زندگی ممکن است رنج و درد جسمانی آدمی را وادارد تا از پزشک خود بخواهد نه به ادامه زندگیش که به مرگش کمک کند. این خواسته آیا خواسته است برحق و ممکن؟ و پاسخ اخلاقی و حرفه‌ای پزشک به این خواسته چه میتواند باشد؟ دکتر ایرج صبحانی پژوهشگر و متخصص سرطان‌های گوارشی در پاریس و دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن این هفته میهمان من فهیمه خضر حیدری در تابو هستند. سلام، به بحث این هفته خوش آمدید. من اگر اجازه بدیم برنامه رو با آقای دکتر عطاری آغاز میکنم. آقای دکتر، اینکه یک فرد انسانی تصمیم بگیره در مرحله از زندگی با اراده شخصی خودش و با کمک سیستم پزشکی به زندگی خودش پایان بده، تا چه حد از نظر علم پزشکی پذیرفته است و تا چه حد از نظر اخلاقیات عمومی پذیرفته است؟
اوتانازی یک در واقع پدیده علمی یا یه مبحث علمی نیست در پزشکی که بخوایم ما بر مبنای علم پزشکی بخوایم براش تعریفی در نظر بگیریم. این یه بحث اجتماعی هست و یه بحثی هست که مربوط میشه به شرایط اخلاقی بیمار، اطرافیانش، هزینه‌هایی که متحمل میشن. تنها چیزی که علم پزشکی در این بخش دخالت داره پیشبینی و آینده بیمار هست که میشه براش در واقع در نظر گرفت که چه میزان امید به زندگی، امید به بهبودی و برگشت به شرایط عادی براش وجود داره. اینه که از لحاظ علمی خیلی نمیشه در مورد اوتانازی بحث کرد، بلکه میشه بیشتر جنبه‌های اجتماعی و اخلاقیش رو در نظر گرفت.
اجازه بدید ما از مهمان دیگر برنامه آقای دکتر صبحانی در مورد پرسیم. آقای صبحانی، آقای عطاری به حال علمی و پزشکی اساسا ارزیابی نمی کنن موضوع اوتانازی رو. شما نگاهتون چیست به این موضوع؟
من از یه پنجره دیگه اجازه بدید وارد قضیه بشم. مرگ جز پدیده هایی است که تمام ما تجربه خواهیم کرد، همونطور که تولد رو تجربه کردیم. فرق اساسی مرگ با تولد اینه که تولد رو دیگران حاضر بود ما به این خطه و دنیا شدند و ما شاید در وجدانمون خاطری نداشته باشیم به دنیا آمدنمون، ولی در مرگمون میتونیم با دیدن مرگ دیگران این تجربه رو برای خودمون تصور بکنیم و به طور طبیعی اگر خود ما در این مسیر مرگ قرار بگیریم، تجربه ایست که به هر حال به ظاهر جاده یک طرفه خواهد بود. این ایست که پدیده است که درش احساسات، عواطف، اعتقادات، امور علمی، ابزار علمی و پزشکی و غیر پزشکی، ساختاری که این وقایع درش رخ میده، همه دخیل خواهند بود. از این بابته که اصرار من بر این هستش که این بحث فقط محدود به متخصصین حفظ حیات که پزشکا باشن نباشد و شهروند دخیل باشه در همه بحث‌هایی که مربوط به حفظ حیات میشه از طرفی و بحث‌هایی که مربوط به همراهی و همیاری بیمار میشه. وقتی که بیمار دیگه برای حفظ حیاتش یا درمان بیماریش در حیطه علم کنونی پزشکی و ابزار درمانی وسیله‌ای و چشم‌اندازی وجود نداره.
آقای صبحانی، میخوام ازتون بپرسم با توجه به نکاتی که مطرح کردید، جمله جالبی از فرانسیس بیکن فیلسوف بریتانیایی آورده شده که وظیفه پزشک فقط حفظ سلامت بیمار نیست، بلکه مهار درد اون و رنج حاصل از درد اون هم هست، حتی اگه منجر به مرگ زودرس او بشه. اینجاست که پای پزشکی به میون میاد که این سوال رو بشه پرسید که آیا پزشکان حقیقتاً چنین وظیفه هم دارند که نه فقط به سلامت، حفظ سلامت بیمار کمک کنن، بلکه شاید جایی لازم باشه مرگ او کمک کنم.
به گمان من پزشک وظیفه‌اش پیوسته راه اومدن با بیمارشه در فرازها و در نصیب‌ها، حداقل در این بیماری‌هایی که لاعلاج هستند. این رابطه وقتی که جای به مرحله رسید که تیم پزشکی برنامه درمانی قطعی نداشت، در دسترسش نبود، اینجا پایان کار پزشک و پزشکی نیست، این گذریست، مسیریست به دنبال راهی رو که شروع کرده با اون. به همین دلایلی که شما ذکر کردید، یعنی وظیفه پزشکان و پیراپزشکان و ساختار پزشکی و وظیفه جامعه این هستش که در این گذری که از این زندگی به مرگ میره هم راه مریض باشیم، مگر با درد توامه، درد اتمام پیدا بکنه، تا اونجایی که امکانات پزشکی راحت زندگی کردن رو فراهم میکنن، ما طبیعی هیچ اکراهی در استفاده از این امکانات نباید داشته باشیم.
آقای عطاری، با توجه به صحبت آقای صبحانی و صحبت پیشین خودتون، به نظر شما به عنوان پزشکی که من میدونم در شرایط اورژانسی هم با بیمارانی که مستقیما با مرگ روبرو بودن سر و کار داشتین، این وظایف تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا از جمله وظایف پزشکی که به اخلاقیات پزشکی هم متعهد هست میتونه این باشه که اگر بیماری حقیقتا رنج میکشه و بخواد از این رنج رهایی پیدا بکنه با مرگ بهش کمک بکنه؟
اساسا از نظر من از ابتدا تا انتهایی که دیگه دست ما نیست، وظیفه پزشک همراهی با بیمار هست، اما همراهی به معنای هم نظر شدن با بیمار نیست، یعنی در واقع همراهی به معنای کمک هایی که میشه از دستش بر بیاد انجام بده هست. ولی با نظر اون فیلسوفی که شما یه بخشی از مطالب ایشون رو خوندید، خب من در ابتدای صحبت ایشون جمله اولشون باش موافق هستم که پزشک وظیفش تسکین آلام و دردهای بیمار هست و کمک به بهتر زندگی کردن اون و کمک به اینه که دردها و رنجهاش کم بشه. اما با اون بخش آخرش که حتی اگر منجر به مرگ بیمار بشه، خب این من موافق نیستم، چون حذف بیمار به معنای حذف صورت مسئله است. یعنی این که وقتی یک فرد دیگه که در واقع مساوی و برابر با خود بیمار هست میاد و به بنبست میرسه، اونجا ما بیام اصل مسئله رو حذف بکنیم، بگیم خب حالا که ما نمیتونیم این کار بکنیم، اصل بیمار رو حذف بکنیم و صورت مسئله رو پاک بکنیم، در این بخشش من موافق نیستم. در زمینه به بنبست رسیدن بخش پزشکی و درمانهای پزشکی هم خب بهش موافق هستم که فقط یک کلمه میتونم بهش اضافه بکنم که در حال حاضر و در شرایط حاضر بیمار، نه در برای ساعت‌های آینده، روزهای آینده یا ماه‌های آیندهش.
ممکن اینو کمی بیشتر توضیح بدین آقای دکتر عطاری؟ منظورتون اینه که ممکنه بیماری الان خواستار اوتانازی و بهمرگی، مرگ خودخواسته خودش باشه به خاطر رنجی که میبره و بنبست درمانی، ولی در آینده درمانی برای دردش پیدا بشه، منظورتون اینه؟
دقیقاً همین رو من نظرم هست. ببینید، دانش پزشکی مثل تمام دانش‌های دیگه هر لحظه و ساعت داره برش اضافه میشه و میزان بیمارانی که صعب العلاج هستن و از لیست بیماران صعب العلاج و غیر قابل درمان و به بنبست رسیده خارج میشن و میان و جزو بیماران و بیماری‌های قابل درمان قرار میگیرن، روز به روز داره بر تعدادشون اضافه میشه. ما اگر که مثلا فرض کنید در سالهای قبل از 1980 یه بیماری که نارسایی قلبی داشت و ما امکان نداشت برای این کاری انجام بدیم و فقط منتظر مرگ این بودیم، ولی بعدها وقتی که پیوند قلب جایگزین این شد، این جزء بیماری‌های قابل درمان در اومد. وقتی که دیالیز در واقع هنوز شناخته شده نبود، بیماران مزمن کلیوی ما جزء بیماران صعب العلاج و غیر قابل درمان پیش بینی می‌شدند، ولی بعدها اومدن تو دسته‌های درمانی و قابل درمان. اینه که من زمان رو در واقع خیلی بهش اهمیت میدم و میگم در حال حاضر بله ما به بنبست رسیدیم، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ما بتونیم برای اینها پیشبینی این رو بکنیم که آیا در سالهای آینده یا حتی در ساعتهای آینده این چنین خواهد شد یا نه. در تحقیقاتی که ما داریم الان انجام میدیم، سلولهای بنیادی برای برگشت مغز زندگی برای کسانی که زندگی حیاتی دارن و سالهاست که به عنوان مرده و فردی که لحاظ زندگی عادی مرده تلقی میشه و ما فقط منتظر مرگش هستیم، داریم کار میکنیم و نتایج خیلی خوبی هم داده و نمونه هاش هم ما گزارش هایی در ماه گذشته داشتیم که بیمارانی که دارن فقط در واقع قلب و ریه‌شون به کمک دستگاه داره کار میکنه، اینها هم دارن برمیگردن به زندگی و میتونیم امید به درمان و بهبود اینها داشته باشیم.
بسیار خوب آقای دکتر صبحانی. آقای دکتر عطاری، حذف بیمار رو به معنی حذف صورت مسئله مسئله میدونن، از پیشرفت‌های پزشکی میگن. اولا میخوام نظر شما رو بدونم و بعد همین پرسش که اگر بیماری بگه که من نمیخوام اون بازه زمانی میان رنج روزمره خودم و کشفیات پزشکی رو تحمل بکنم، اون وقت چه پاسخی به او خواهیم داد؟
اینن من در نسبت به فرمایشایی که همکار من داشتن تقریبا با همشون موافقم، الا دو تا در واقع تفسیر دارم یا کامنتر دارم. یکی راجع به دلیل نداره پزشک عقیده بیمارش رو قبول بکنه، چون بحث زیادی هست. از لحظه‌ای که ما به تیم پزشکی مطمئن شد که در حیطه کنونی درمانی وسیله قابل کاربردی وجود ندارد، معلومه که نظر مریض شرطه. مریضی که رنج میبره و تقاضای داروی آرام کننده دارد، معلومه باید پزشک تعریف نداشته باشه در تزریق او دارو. این مانع رعایت اهدای تمام امکانات درمانی به بیمار نیست. سلف مطلب از کجا پیش میاد؟ از دو تا بعد زمانی که شاید همکار عزیزم بهشون توجه نمی کنن. یکی بعد کشف و خلق تازه های پزشکی است که حتما با من موافق هستند که در حوصله چند روز یا چند هفته زمان بیمار در حال انتظار مرگ نیست. شما هر تازه پزشکی از وقتی که از لابراتوارها بیرون میخواد بیاد و در بازار کاربردی درمانی استفاده بشه، پروسه زمان طولانی داره که تنی خارج از بحثه که ما الان داریم هستش. بحث اوتنازی اگر اون رو خلاصه بکنیم به بیماریای لاعلاج، طبق تعریف بیماری است که پزشک در زمانی که در واقع مرگ بیمارش رو در زودرس زمانی می‌بینه، از تمام امکانات معقول و مشروع پزشکی استفاده کرده. بنابراین دیگه تشفیات و اختراعاتی که خواهد اومد دیگه مشمول این بحث ما نخواهد شد. طبیعی است که علم پزشکی باید تحول داشته باشه. طبیعی است که هر روز داده‌های جدید میاد. منتها این داده‌ها دستخوش یک قواعد و مقررات و روندی هستند که در حوصله زمانی که بسیاری از این بیماری‌های لاعلاج برای مریض، اطرافیان مریض و پزشک فراهم می‌کنند نیست. از لحظه‌ای که ما این مشاهده رو کردیم، بیماری که در داده رنج می‌بره و ما در آینده نزدیکی امکان نجات بیمار رو نداریم، طبیعی است باید در کمک برای اینکه بتونه در یک آرامش متناسب با کرامت انسانی به اون وادی بره، پزشک در جوار او باشه، همونطور که نزدیکان و عزیزانش در جوار او هستند. من متوجه میشم که بعضی از همکارای ما معتقد هستند که وظیفه پزشک که عالم به این فنون پزشکی هستش اونجایی تمام میشه که دیگه چشم‌انداز درمانی نداره. من به این عقیده نیستم. استفاده از امکانات پزشکی در سطحی که بیمار رو به خواب راحت ببره مشکلی نداره.
سرکار خانم ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، فقط وسط جملاتتون اگر بخش. که این سوال رو هم در واقع برای من روشن بشه که منظور ایشون از خواب چی هست، منظور از خواب یا مرگ هست.
فکر میکنم استعاری برخورد میکنن آقای دکتر. منظور
اینن فرایند این خواب رفتن مرگ خواهد بود. مریضی که دیگه امکان درمانیش نیست، وقتی به خواب فرو میره، وقتی آرام میشه، داروهای به اصطلاح آرام کننده جز به ساید افکتاشون این هستش که به هر حال خواب رو طولانی تر میکنن و در حالت اغما و بعد مرگ هم فرایند بعدیش خواهد بود. متا این فاصله های کوتاهی است.
آقای دکتر صبحانی، ولی من میخوام اون پیچیدگی که آقای دکتر عطاری مطرح کردن و اینطور از شما بپرسم. اگر امروز این خواب آرام توأم با کرامت انسانی رو برای بیماری که داره رنج میبره فراهم کردیم و فردا راه حل بیماری اون پیدا شد، اون پزشک چه حالی خواهد داشت؟
ببینید، این فرضیه که شما پیش بینی میکنید معقول نیست. تقریبا غیر ممکنه که شما یک کشفی بکنید که فرداش بتونید استفاده بکنید، خاطری که تمام استفاده از داده های پزشکی تابع مقرراتی هستند. مسئول بودنشون، کاربرد بودنشون همه ثابت بشه. این نیست که همیشه فاصله هست. این فاصله ها هیچ وقت کمتر از چند ماه و چند سال نیست در سریع ترین مواقع. مضافاً به اینکه بحث دیگری که شما میتونید طرح بکنید، آیا تقاضای مریض مبنی بر این که بله من هم اشعار دارم که ممکنه فردا کشفی بشه، منتها الان دارم امروز رنج میبرم، این تقاضا رو پزشک باید گوش شنوا براش داشته باشه نداشته باشه؟ بحث فلسفی این بحثه.
بله، اجازه بدیم ما پاسخ آقای دکتر عطاری رو بشنویم به حرفای شما.
یه جایی کلماتی مثل رحم و شفقت به بیمار و کمک به بیمار در جهت این که این رو به خواب ببریم، به آرامش ببریم هست. از این کلمات وقتی استفاده میشه، خب آدم در واقع احساساتش برانگیخته میشه که پس این خیلی کمک خوبیه به بیمار. ولی اگر ما بیایم این کلمات رو به این جور بیان بکنیم، زمانی که ما درمونده شدیم از درمان بیمار، ما بیایم این رو بکشیم،
و این رو مرگ رو در واقع در مقابلش قرار بدیم و از کلماتی مثل خواب و آرامش و غیر اینها استفاده نکنیم، آیا پاسخ ما به اینها چی هست؟ نکته دیگه این که در مورد تحقیقات پزشکی، همینطور که آقای دکترم در جریان هستن، بسیاری از این تحقیقات به صورت محرمانه است. یعنی اینجوری نیست که امروز شروع بشه و 3 سال دیگه جواب بده. خیلی از درمانها الان دارن تست میشن، در مرحله درمان هستن، ولی درمان تستی و برای در واقع دست آوردن اون تاییدیه های پزشکی که لازم هست در هر کشوری، اما اینها محرمانه هستند به دلیل اینکه بقیه از اون روش ها در واقع اون روش ها به نام خودشون ثبت نشه، ولی در یک بازه زمانی 1، 2 یا 3 روزه اینها وارد چرخه درمان میشن. نکته مهمتر این هست که ما بیمار رو در حالت مستعصلی قرار میدیم و ازش میخوایم که تو تصمیم بگیر برای زندگی خودت. فردی که درد داره، رنج داره، خسته است، اصلا نه امکانات اقتصادیش اجازه میده، نه دردش رو دیگه تحمل داره، ما به این میگیم بیا تصمیم بگیر برای خودت. خب معلومه که این بهترین تصمیم برای اینه که اصلا بیان منو از بین ببرید. نکته دیگه، تصمیم گیران این بخش کی هستن؟ آیا تنها 1 پزشک، 2 پزشک، 5 پزشک، تیم پزشکی که آگاهی هاشون محدود هست در یک بخش، آیا اینها میتونن، یعنی ماها میتونیم تصمیم بگیریم؟ آیا اگر یه پزشکی که یه مقدار آگاهی از هیئت ما بیشتر هست به جمع ما اضافه بشه، آیا تصمیم ما عوض خواهد شد یا نخواهد شد؟ و مسئله آخر همین هست که مرگ یک مسئله غیر قابل بازگشت هست. یعنی ما در مورد مرگی صحبت میکنیم که دیگه نمیتونیم تصمیممون رو فردا یا پس فردا هیئت تجدید نظر بتونن این رو عوض بکنن. ما در مورد خواب صحبت نمیکنیم که میشه فرد رو از خواب بیدارش کرد. ما در مورد مرگ و زندگی که این هم یه موهبت هست، موهبتی غیر قابل برگشت.
آقای دکتر عطاری، از شما میخوام با توجه به صحبتاتون بپرسم، بین اوتانازی و قتل یا خودکشی تفاوتی میبینین؟
ببینید، مشابهتش در گرفتن حیات فرد هست. البته که قصد پزشک، قصد کسانی که کمک میکنن به مرگ بیمار، قصد ناروایی نیست، ولی در قتل یک قصد ناروا وجود داره. یعنی فرد با نیت قبلی یا حتی بدون نیت میاد یه مسئله غیر قابل قبولی هم برای خودش، برای طرف مقابلش و برای جامعه انجام میده. اما اینجا افرادی هستند که میان میخوان کمک بکنن.
پس در حقیقت نیت رو متفاوت میبینید، ولی عمل رو اینطور که متوجه شدم چندان تفاوتی بینش قائل نیستید.
عمل در واقع گرفتن حیات بیمار هست، حیات فرد هست، بله دقیقاً همینطوره، ولی نیت افراد بله متفاوت.
آقای دکتر سبحانی، وقتی صحبت به اوتانازی کشیده میشه، ناگزیر این پرسش هم وسط میاد که اساساً مرگ آیا یک پدیده یا تجربه شخصی و فردی یا اجتماعی؟ مرگ تجربه منه یا من و همه عزیزانم و خانواده و نزدیکانم، یا ما و همه جامعه؟ شاید پاسخ به این پرسش یک کم بتونه مسئله اخلاق و اوتانازی رو بیشتر حل بکنه.
بله، ببینید، همینجور که شما میگید، مرگ، باز من تکرار میکنم، ما فقط در چارچوب بیماریای لاعلاج هستیم. در این چارچوب داریم بحث میکنیم و گوییم که مرگ به طور کل تجربه شخصی اجتماعی است و الان میشه گفت حتی قانونی درمانی هستش. هیچ کس بهتر از خود پزشک نمیدونه نسبت به بیمار خودش امکانات درمانی در دسترسش کدوم هستن، در چه کشوری، در چه منطقه‌ای، چه قانونی، چه گروهی باید ناظر به تاییدیه این باشند که تمام امکانات درمانی ارائه شده به مریض. شکی نداره، طبیعی تعریف‌ها فرق میکنه. لابد به همکار من ایشون میدونن که در فرانسه کشوری است که درش اوتانازی غیر قانونی است، اما همون قانونی که اوتانازی رو نامشروع تعریف کرده تکلیفی برای پزشک گذاشته که پزشک از این تکلیف بری نیست، نمیتونه پشت حق پاسداری از جمع‌آوری کشفیات در شرف انجام بیمار خودش رو از تقاضایی که او داره، تقاضای بیمار در تقریبا همه موارد اینه که درد نکشم، 2، تنها نباشم، 3، هزینه این دوران احتضار رو به گردن مثلا خانواده یا اطرافیان من نباشد، تنها جامعه کمک بکنه، 3، در این روندی که دارم میرم حتی امکان با آرامش برم. سوال این هستش، آیا کسی بهتر از پزشکان اشعار به امکانات پاسخ گفتن به این تقاضای بیمار رو دارد یا ندارد؟ پیشنهاد من این نبوده که و نیست که ما به مریض بگیم حالا که داری رنج میبری، حالا که برای بیماری درمان نداریم، پس اجازه بده شما رو بفرستیم اون دنیا. به هیچ وجه. پیشنهاد من این هستش که پزشک به بهانه داده‌هایی که بعداً خواهد آمد، بیمار خودش رو در تنهایی درد و رنج رها نکند. هیچ کس هم بهتر از پزشک نمیدونه با استفاده از داروهایی که خواهد کرد برای آرام کردن بیمارش، مرگ او روز زودرس میشه. از اونجایی که من میدونم نیتم نجات مریضم از درد و رنج هستش و من میدونم که این دارویی که استفاده میکنم میتونه اون از نظر زمانی اون مرگ رو زودرس بکنه، از نظر اخلاقی این حق رو دارم یا نه؟ پاسخ بنده به این سوال ساده است. بله.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من با دو پرسش برنامه رو به پایان خواهم برد. اول از شما آقای عطاری، اشاره کردند آقای دکتر صبحانی به این که به حال مثلا در فرانسه غیرقانونی شناخته میشه اوتانازی، در آمریکا در بعضی از ایالت‌ها، در اروپا در بعضی از کشورها قانونمند شده اوتانازی. من میخوام خیلی خلاصه از شما بپرسم که آیا اطلاع دارین که این نتایجی که در نهایت ثبت شده مثبت بوده نتایج یا منفی بوده، آثارش در جامعه چطور بوده؟ یه مطالعه در این زمینه وجود داره که جاهایی که اوتانازی قانونمند شده تونسته به بشر کمک بکنه یا نه؟
ببینید، این تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، خب مسلماً این هست که وقتی اصل مسئله حذف شده، باقی مونده هایی که میان در تحقیقات شرکت میکنن نسبت به این رضایت دارن، و از طرفی اون آینده‌ای که برای اینها هم ترسیم میشه توسط پزشکان، هم اینها هم باعث میشه که اینها نظر مثبتی داشته باشن، به این دلیل که وقتی بهشون میگن که بیمار شما یک ماه دیگه بیشتر زنده نیست و ما از این درد این رو میتونیم خلاص بکنیم، اطرافیان هم بیماری که در کما هست و در خودش نمیتونه تصمیم بگیره، اطرافیان براش تصمیم میگیرن، خب نهایتا اینها راضی خواهند بود از این موضوع. اما مسئله این هست که آیا اون بیماری که در کما هست یا در افرادی که در واقع خودشون درد زیادی میکشیدن و تصمیم گرفتن، آیا اونها هم مثلا الان بعد از اون ما بهشون دسترسی داریم که ازشون سوال بکنیم که آیا شما راضی هستید یا به همون دردی که قبلا داشتید رضایت دارید؟ جنبندی من این هست که درسته من موافق هستم که باید به دلیل انسان بودن ما و اینکه حس هم نوعی ما و اینکه کمک کنیم به بقیه، علم پزشکی هم در این جهت گام برداره که درد و رنج بیماران رو کم بکنه. اما من به خودم به عنوان یک پزشک یا گروه پزشکی در واقع در این حد نمیبینم که برای یک هم نوع خودم که درست مساوی با من حق زندگی داره، براش بخوام تصمیم گیری بکنم که حیات غیر قابل برگشت رو ازش بگیرم و بخوام به زندگی این پایان بدم به اسم این که این داره درد میکشه. علم پزشکی باید در جهت این بره جلو، به جای این که این قوانین خیلی ساده رو بخواد وضع بکنه و کمک بکنه به وضعش، باید در جهت این پیش بره که چطور بتونه درد و رنج بیماران در حال احتضار، بیمارانی که امید به زندگیشون نیست اما در عین حال دارن رنج میکشن، درد اینها رو کم بکنه، نه اینکه کمک بکنه به این که این دوره رو کوتاه بکنه و اینها رو از بین ببره.
آقای دکتر صبحانی، میخوام کار دشواری از شما خواهش کنم انجام بدین، یعنی هم جنبندیتون رو داشته باشیم هم به این پرسش من پاسخ بدین که چون ما از کلمه شفقت استفاده شد در طول برنامه، آیا پزشکی که اوتانازی رو به رسمیت میشناسه اون آدم سنگدل و بی‌رحمه که میتونه چنین کاری بکنه، یا اون آدمیه که نسبت به شأن و وقار انسانی احساس شفقت میکنه؟ و در مجموع فکر میکنید که اگر بخوایم جنبندی شما رو بشنویم، مثلا اوتانازی در ارتباط با جامعه ایران که گفته میشه برخورد و مواجهه مقدار دراماتیکی با مسئله مرگ داره، اساسا میتونه پاسخی بگیره؟
برای اینکه به همه این سوالات پاسخ داده بشه، خب بیننده ها شما دعوت میکنم کتاب ما نشر در ایران پیدا کرده، بهمرگی و چالش های اون رو بخونن. و من سه تا کلمه کلیدی میخوام تاکید بکنم. یکی اینکه اگر از پنجره پزشکی و علمی بیولوژی نگاه بکنم به قضیه، کاملا 100% من پشت سر همکار من هستم و باید تلاش کرد که تحقیقات پیش بره. اما خوشبختانه یا بدبختانه من شهروند هم هستم، یعنی نمیتونم ناظر اون چیزی که در جامعه در حال کنش هست نباشم. متاسفانه الان نه تنها در ایران، در خیلی کشورهای متفاوت از جمله همین فرانسه، واکنش هایی هستش که چون قضیه به شکل تابو باش برخورد میشه، عملا در زیر و پشت درهای بسته انجام میشه. دعوت من این هستش که این به پدیده مرگ به عنوان پدیده ما طبیعی و اجتماعی نگاه بکنیم. مرگ جزء زندگی است، مرگ جدا از زندگی نیست، مرگ ادامه یا بخشی یا گذر از زندگی است. ما اگر دیدمون رو نسبت به مرگ در سطح طبیعی بیاریمش، ببینیم که عملا برخوردای افراطی مثل سیاه و سفید نخواهیم داشت. پزشک میتونه شهروند متوجه و کنجکاو زندگی اجتماعی دوربر خودش هم باشه و تا اونجایی که ممکنه دخیل باشه در این تصمیم‌گیری ها. ما موردهای زیادی بوده، از جمله سخت جنین بوده در کشور اروپایی که قانونمند شده و اجتماعی رو به مقدار بسیار زیادی تالیف و تداش رو کم کرده. پیوند عضو هستش که در کشورهای اروپایی به وضع بسیار مناسبتری و با کرامت بیشتری نسبت به انسان قانونمند شده. متاسفانه در کشور ایران هنوز که هنوز پیوند عضو از خوش چالش های نامناسبی هستش.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه. این برنامه و آرشیو تمام برنامه های تابو رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید که علاوه بر شنیدن بخونید و اگر نظری هم داشتید همونجا با ما در میون بگذارید. radiofarda.com
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.